بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب از بحث امروز دیگه درس دیروز رو تکرار نمی کنم، چون خیلی تکرار کردیم، چیزی هم نداشت. از بحث امروز یه بحث مهمی میخوایم شروع بکنیم به نام بحث طلب و اراده. بذار با دقت رفقا باید گوش بدن که از همین اول متوجه باشند. تو بحث امروز اول یه مقدمه میگیم، دیگه تکرار نمی کنم. این مقدمه رو خوب میپزونیم، بعد از اینکه مقدمه تمام شد دو تا مطلب میگیم. این کل بحث امروزه، یه مقدمه، چند تا مطلب؟ دو تا مطلب. بریم سراغ مقدمه. حواس رفقا باید جمع باشه. طلب این کلمه یه سه حرفی، اون طلب از سه حرف تشکیل شده. طلب سه مرتبه داره، میتونید بگید سه نوعه، البته چهار نوعه، مطلب یه نوعش فعلا به درد ما نمیخوره، لذا وقت روش نمیذاره. طلب سه مرتبه داره، یا بفرمایید سه نوعه داره. یک، طلب حقیقی. دو، طلب انشائی. سه، طلب مفهومی. اینا رو باید تعریف بکنیم و براشون هم مثال بزنیم. بعد از این هم که تعریف کردم میپرسن. بریم سراغ طلب حقیقی. این طلب حقیقی تعریفش یه خطه، به طلب درونی، به طلب درونی که قائم به نفس طالب است گفته می شود، اما از آن که به کمک وسیله ای اظهار شود یا خیر. تمام شد. یه بار دیگه تکرار بکنم بعد همش بیارم. به طلب درونی، در اینه که من دارم اشاره به خودم میکنم، نگاه من میکنید، به طلب درونی که قائم به نفس طالب است گفته میشود، هم از آن که به کمک وسیله اظهار بشود یا خیر. به میگن طلب چی؟ حقیق. حالا همش بیارن که مطلب کاملا شفاف بشه. گاهی انسان در درونش طالب یه چیزیه. بالاخره هر انسانی در درونش طالب چیزهایی هست. به اون طلب درونی میگن طلب چی؟ حقیقی. حالا یه مرتبه شما این طلب درونی تو با یه وسیله اظهار میکنی، یه مرتبه با یه وسیله اظهار نمیکنی، فرقی نداره. به اون طلب درونی میگن طلب چی؟ حقیقی. تا هنوز مثال نزدم. حالا اون طلب درونی قوامش به کیه؟ به نفس طالب. نفس یعنی روح، قوامش به روح طالبه. ولی اگه روح نباشه میشه گوشت و پوست. طلب که قوامه به گوشت و پوست نمیتونه باشه که، چون اگه طلب قوامه به گوشت و پوست باشه، مثلا اگر شما نعوذ بالله این دستتونم پناه بر خدا با چاقو ببرید بیافتید آشپزخونه، معنیش اینه که اون گوشت داد میزنه، میگه آب میخوام. دیگه توضیح ندم دیگه، تنوز البته مثال نزدن. طلب حقیقی به اون طلب درونی گفته میشه. حالا چه این طلب با یه وسیله اظهار بشه چه با یه وسیله اظهار بشه. مثال مثل که ایشون که الان کنار من نشسته تشنه هست، تو درونش آب میخواد، طالب آبه، به این طلبی که در درونش هست و طالب آب میگن طلب حقیقی. حالا یه مرتبه ایشون اون طلب درونیشو با یه وسیله اظهار میکنه، مثلا به مخاطبش میگه اسقن الماء، برام آب بیاور. یه مرتبه اون طلب درونیش، درخواست درونیشو با یک وسیله اظهار نمیکنه، همینجور بنده خدا ساکت مینشینه تا بمیره استش نکنه. این تمام شد، این طلب حقیقی. به این طلب حقیقی اطلاق طلب خارجی هم میشه، تو ذهنتون باش، طلب حقیقی طلب درونی. این نکته اول، این معنای اول. یه نکته کوچولو بگیم بعد بریم سراغ طلب چی؟ انشایی. نکتهش نیم خطه. نکته حمل طلب بر طلب حقیقی از نوع حمل شایع سنایی است. تمام شد. حمل طلب بر طلب حقیقی از نوع حمل شایع سنایی است. این تمام شد. من یکم توضیح بدم. اگر شما این طلب حقیقی رو بذارید موضوع الطلب الحقیقیو، بعد کلمه طلبون رو برش حمل بکنید، الطلب الحقیقیو طلبون، من خیلی ببینید این الطلب الحقیقی و طلبون، این کلمه طلب که حمل بر طلب حقیقی شده چه نوع حملیه؟ چه نوع حملیه؟ الطلب الحقیقی رفقا یعنی چی؟ طلب درونی. حالا ما میگیم، میخوام بگیم که این طلب درونی طلب است، این چه نوع حملیه؟ میفرمود که حمل شایع سناییه. حمل شایع سنایی قبلا تعریفش کردیم، یعنی موضوع محمول هر دو موجود میشن به یک وجود. یا بفرمایید که موضوع از افراد حقیقیه محموله، چون اگر موضوع و محمول هر دو موجود شدن به یک وجود، این معنیش نیه که موضوع از افراد حقیقیه چیه؟ محموله. بذارید من یه مثال براتون بزنم. زیدون انسانون، الان زیدو گذاشتی موضوع، انسان رو برش حمل کردی، میگه زیدون انسانون، این چه نوع حملیه؟ حمل انسان بر زید، حمل شایع سناییه. چرا هم به شایع سناییه؟ چون زید و انسان هر دو موجود میشن به یک وجود، این وجود هم زیده هم انسانه. میتونه به عبارت دیگه هم بگید، بگید که زید از افراد حقیقیه کیه؟ انسان. خب حالا اگر شما طلب حقیقی رو بذارید موضوع و طلب رو برش حمل بکنید، بگه الطلب الحقیقی و طلبون، میفهمید که این حمل شایع سناییه. حمل شایع سنایی است، هر دو موجود میشن به یک وجود. یعنی میتونی انگوش بذاری رو اون طلب درونی، حالا انگوش که نمیشه گذاشت البته، میتونی میگه اون طلب درونی طلب هست، یعنی اون طلب درونی هم طلب حقیقیه و هم چیه؟ طلب. و میتونی میگه این طلب حقیقی از افراد، از افراد چیه؟ از افراد حقیقیه طلبه. چجوری؟ اگر از شما بپرسن یکی از افراد حقیقیه انسان رو نام ببر میگه زید، اگر بگن یکی از افراد حقیقیه طلب رو نام ببر میگه طلب چی؟ حقیقی. این نکته نوشتید، حمل طلب بر طلب حقیقی از نوع حمل شایع سنایی است. این تمام شد. این حمل، این ببخشید، طلب حقیقی با نکتش. بریم سراغ طلب چی؟ انشاء. تعریفش یه خط، یه خط میگیم بعد دو تا نکته میگیم، بریم سراغ قسم سوم، طلب انشایی. به طلبی گفته میشود که به کمک وسیله ای اظهار می شود، اعم از آن که طالب طلب حقیقی داشته باشد یا خیر، و به عبارت دیگر طلب ایجاد شده. نقطه بذاری. ما خدیه بار دیگه براتون بگم؟ میگن نه، حداقل بگو بله که چند تا بنده خدا هم بنویسن. به طلبی گفته میشد که به کمک وسیله اظهار میشود. بعد چی بود؟ اما از آن که طالب طلب حقیقی داشته باشد یا خیر، و به عبارت دیگر طلب ایجاد شده. تمام، همیش بیاریم. آقا طلب انشائی یعنی چی؟ طلب انشائی، طلب حقیقی را اسمش گذاشتیم طلب چی؟ درونی. طلب انشائی طلب برونی. طلب انشایی به اون طلبی میگن که با کمک یک وسیله ایجاد میشه، به کمک یک وسیله انشاء میشه. به عبارت دیگه طلب انشایی این طلب چی؟ ایجاد شده. طلب چی؟ ایجاد شده. حالا اعم از این که این طلب ایجاد شده تو داشته باشه، تو داشته باشه یعنی چی؟ یعنی طلب حقیقی هم باشه در کار، یا تو نداشته باشه. فهمیدی چی شد؟ طلب حقیقی در کار نیست. پس طلب انشایی یعنی طلب چی؟ ایجاد شده. طلب چی؟ ایجاد شده. چه پشتش طلب درونی باشد چه نباشد. مثال بزنم. یه مرتبه ایشون ساکت اینجا نشسته، هیچ چیزی نگفته. سوال منو جواب بدید، طلب انشایی ایشون داره یا نداره؟ نداره قطعا. یه سوال دیگه منو جواب بدید، یه مرتبه ایشون اینجا نشسته، طلب حقیقی ایشون داره یا نداره؟ نمیدونیم، شاید داره شاید هم نداره. متوجه هستی؟ ولی حالا ایشونی که ساکت نشسته بود سینه میزنه آقایه. یه مرد ایشون که اینجا نشسته میگه به مخاطبش میگه که ازرب زیدن، ازرب زیدن. همین به مجرد این که گفت ازرب زیدن، این طلب انشاء شد، طلب ایجاد شد. به این طلبی که ایجاد شد میگن طلب چی؟ انشایی. فهمیدی چی شد؟ قبل از سکوت طلب انشایی نبود، ولی همین طلب به کمک یک وسیله‌ای که اظهار شد، به این طلبی که با یک وسیله مثل ازرف زیدن انشاء شد، ایجاد شد، به این طلب ایجاد شده میگن چی؟ طلب انشای. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا ایشونی که به مخاطبش میگه ازرف زیدن، یه مرتبه در درونش هم طالب زدن زید هست. اینجا هم طلب حقیقی است، هم طلب چی؟ انشاء. یه مرتبه ایشون در درونش طالب زدن زید نیست، میخواد مخاطبش رو امتحان بکنه، میخواد مخاطبش امتحان بکنه که با گفتن ازرف زیدن مخاطب میره به زید بزنه یا نمیره. اگر اینجور باشه طلب حقیقی نیست، ولی طلب انشایی هست. پس اگر از رفقا به صورت مختصر بپرسن که طلب انشایی یعنی چی، میگی طلب انشایی طلب چی؟ طلب ایجاد شده به کمک یک وسیله. حالا اون وسیله ممکنه صیغه امر باشه، ممکنه ماده امر باشه، ممکنه ماده طلب باشه، ممکنه جمله خبریه باشه. یه مرد ایشون به مخاطبش میگه ازرب زیدن، یه مرد میگه آمرو که به ضرب زیدن، یه مرد میگه اطلب من که ضرب زیدن، یه مرد میگه ضربو که مطلوبون، بر نحوه که مخواد باشه. گرفتید اینو؟ مثالم که دیگه براتون دو تا نکته کوچولو بگیم بریم سراغ طلب چی؟ مفهوم. نکته اول، این نکته اول عبارت صاحب کفایه فوق العاده بده، متوجه هستی؟ خیلی بده، لذا باید توهم اشتباه نشه از عبارت صاحب کفایه. نکته اول اینه، حمل طلب بر طلب انشائی بنابر عقیده ملا صدرا و صاحب کفایه حمل شایع سنائی نیست، چون شرط دارم میگم بنویسید، چون شرط حمل شایع سنائی نزد این دو محقق این است که موضوع فرد انشائی نباشد. و به بیان دیگر در باب طلب انشائی فقط حمل اولی ذاتی وجود دارد، به این صورت الطلب الانشائی و طلبون انشائیون. تمام شد. حالا یه لحظه با من، اگر شما این توضیح میخوام بدم، اگر شما این طلب انشائی رو بذارید موضوع، بعد کلمه طلب رو برش حمل بکنید، الان ایشون یه طلبی رو انشاء کرد، من میخوام بگم این طلب انشائی طلبه، این طلب انشائی رو میذارم موضوع، طلب رو برش حمل میکنم، میگم الطلب الانشائیو، بگید طلب، میخوام ببینید این چه نوع حملیه. عقیده ملا صدرا و صاحب کفا اینه که بابا این حمل شایع نیست. چرا؟ چون عقیده ملا صدرا اینه که حمل شایع یه شرط داره، شرطش اینه که موضوع فرد انشائی نباشه، فرد حقیقی باشه. فهمیدی چی شد؟ ملا صدرا میگه شرط حمل شایع استثنایی اینه که موضوع بفرمایی فرد انشائی نباشه، فرد چی باشه؟ حقیقی. حالا دلیلش چیه؟ جای خودش. خب حالا اگر شما بگید از طلب الانشایی و طلبون، این طلب انشایی فرد حقیقیه یا فرد انشاییه؟ انشایی، پس حمل شایع نیست. نه نه، انشایش حقیقیه، ولی طلب حقیقی بناش طلب چی باشه؟ درونی. ولی انشا بله حقیقیه. ملا صدرا و صاحب کفای عقیده شون اینه که اگر بخواد حمل بشه حمل شایع، شرطش اینه که موضوع فرد چی باشه؟ حقیقی. مثل زیدون انسانون، که این زید حقیقتا یکی از افراد حقیقیه انسانه، نباید فرد انشایی باشه. حالا که نباید باشه، پس اگر حضرت عالی بوده اطلب الانشایی و طلبون، این اطلب الانشایی فرد حقیقی است یا فرد انشاییه؟ فرد انشایی، پس حمل شایع نیست. حمل شایع که نبود، پس چه نوع حملیه؟ آقا این نه حمل اولی ذاتی، عبارت صاحب کفای بده، این نه حمل اولی ذاتی، نه حمل شایع چیه؟ ثنایه نیست، هیچ کدوم نیست. صاحب کفای مخاطب که در باب طلب انشایی فقط حمل اولی ذاتی هست، متا حمل اولی ذاتی هست، نه این که شما طلب را حمل کن بر طلب انشایی. اگر شما طلب را حمل کرد بر طلب انشایی، اسم این حمل اولی ذاتی نیست، عبارت صاحب کفای بده. در چه صورت حمل اولی ذاتی در طلب انشایی پیدا میشه؟ که شما طلب انشایی را برش حمل بکنید، بگید الطلب الانشائیو، بگید طلبون انشائیون، این چه نوع حملیه؟ حمل اولی ذاتی. عرضم رسیدید؟ بذارید بیشتر همش بیارم. در باب طلب حقیقی چند تا نوع حمل ما میتونیم درست بکنیم؟ دو نوع حمل شایع ثنایی. بفرمایید حمل شایع ثنایی چیه؟ الطلب الحقیقی و طلبون. الطلب الحقیقی و طلبون حمل شایع ثنایی، عین زیدون انسانون. حمل اولی ذاتی هم درست میشه. اگه گفتی چی رو درست میشه؟ الطلب الحقیقی و طلبون حقیقیون. فهمیدی چی شد؟ ولی در باب حمل، در باب طلب انشای، عقیده صاحب کفای به تبع ملا صدرا در باب طلب انشایی فقط چه نوع حمل متصوره؟ حمل اولی. اون حمل اولی چه موقع؟ زمانی که شما طلب انشایی را حمل بکنی، نه طلب خالی. یعنی بگی الطلب الانشایی و بگید آقا طلبون انشایی، ولی گفت الطلب الانشایی و طلبون، این نه حمل اولی ذاتی نه حمل شایع چیه؟ ثنایی. این نکته اول. پس چیه؟ این حمل نیست، اسمش اسناده. یعنی اون حملی که ببری تو منطق بگی حمل بر دونو، البته اقسام زیادی داره، بگی حتما یا اینه یا اونه، نه نیست، حمل منطقی نیست. این نکته اول. چی به سه قسمت هست؟ ما نمیگیم سه قسمه، ما گفتیم طرف چند مرتبه داره؟ سه مرتبه. من گفتم این چیز سه نوعه، حالا چون اشکال گرفتم یه کلمه اینو غلطه، سه چهار مرتبه داره، چون اینجا شرایط تقسیم موجود نیست. شرایط تقسیمی که عدم تداخل اقسام اینجا تداخل میکنه. این نکته اول تمام. نه اهم نیست، کاملا متباینن. اون نکته دومه، موردن هم مخواست من بچه مفهوما متباینن. مگه برای حمل حتما باید قسمش باشه؟ حتما باید قسمش باشه، لازم است قسمش باشه. حضرت عالی میگی وجوب طلبون، استباب طلبون. مگه استباب قسم وجوبه؟ ببخشید من تهاجمی برخورد کردم، اصول تهاجمی است. نکته دوم، نکته اول گرفتی؟ خیلی شفاف راحت. نکته دوم، بین طلب حقیقی، خیلی بحث قشنگیه شیرین، ولی به شرط این که الله حکم، به شرط این که از همین اول هر چی که من میگم متوجه بشی. نکته دوم اینه، بین طلب حقیقی و طلب انشائی موردن این کلمه رو داشته باشید، موردن نسبت عموم و خصوص من وجه هست. این کلمه موردن در مقابل مفهومن هست، موردن نسبت عموم خصوص من وجه هست. اینم تمام. حالا با من باشه توضیح بدم. ما یه طلب حقیقی داریم. طلب چی بود؟ درونی. چه ایجاد بشه چه ایجاد نشه. یه طلب انشائی داشتیم. طلب چی؟
ایجاد شده.
طلب برونی، طلب ایجاد شده. متوجه است؟ حالا چه درون باشه چه درون. ببینید موقعی که من طلب حقیقی میگم همش اشاره به اینجا دارم، اصلا کاری به اونجا ندارم. ولی موقعی که میگم طلب انشائی همش کار به اونجا دارم، هیچ کاری به اینجا ندارم. بین طلب حقیقی و طلب انشائی از حیث مورد، از حیث جایگاه نسبت آن مخاص من وجهه. تو نسبت آن مخاص من وجه ما یه ماده اجتماع میخوایم، دو تا ماده چی؟ افترا. باید یه مثالی بزنید. مورد یعنی جایگاه. باید یه مثالی بزنید که هم جایگاه طلب حقیقی هست هم جایگاه طلب انشائی. به عبارت یه مثال بزنید که هر دو باشه. مثل که ایشون در درونش طالب آبه، در درونش طالب آبه، و وقت میگه اسقنل ما. اینجا هم طلب حقیقی هم طلب انشائی. یه مثال بزنید طلب حقیقی هست طلب انشائی نیست. مثل که ایشون در درونش طالب آب هست ولی چیزی نمیگه. طلب حقیقی هست ولی انشائی نیست. یه مثال بزنید برای طلب انشائی باشه طلب حقیقی نباشه. مثل مثال حضرت امام، مثل امر خداوند به ذبح اسماعیل علیه السلام. امر خدا به ذبح اسماعیل طلب درونی نیست ولی طلب انشائی هست. فهمیدی چی شو؟ اینم نکته دوم. بریم سراغ مرتبه سوم. مرتبه سوم طلب مفهومی. طلب مفهومی عبارت مرومش اینه. طلب مفهومی یعنی معنای طلب که در فارسی، این عبارت مرومش اینه اساسا گفته که در فارسی از آن تعبیر به خواستن می شود. اینم طلب مفهومی. حواستون با من باشه. آقا طلب مفهومی یعنی چی؟ یعنی معنی کلمه طلب. لفظ طلب یه کلمه صرفیه. معنی کلمه طلب چیه؟ خواستن. به این خواستن میگن طلب چی؟ مفهومی. اینو خوب گرفتی؟ خوب گرفتید اینو؟ تمام؟ با حفظ این مقدمه دیگه تکرار نکنم، سرتون رو به درد نیارم. ما چیزی نگفتیم. گفتیم طلب سه مرتبه داره. یکی طلب حقیقی یعنی طلب درونی، دو طلب انشائی یعنی طلب ایجاد شده، بعدشان طلب مفهومی. درسته؟ حالا با حفظ این مقدمه بریم سراغ مطلب اول. مطلب اول اینه درباره کلمه امر. آقا کلمه امر یعنی چی؟ اول توضیح بدید بعدم بنویسید. یعنی همزه و میم و را، چون ما تنوز از امر فارغ نشدیم، تنوز به صیغه نرسیدیم. صیغه وسط های هفته آینده میرسیم. فعلا بس ما در همزه و میم و را هست. درباره کلمه امر، درباره که نگفتم من یا گفتن؟ گفتن. حالا یکی دربارش ننویس. کلمه امر دو ویژگی دارد. دربارش بندازید. کلمه امر دو ویژگی دارد. هر ویژگی هم یک خطه. یک، معنای کلمه امر طلب انشائی است به دلیل تبادر. تمام شد. دیگه خلاصه تر از این نمیشه. حالا توضیح بدید. آقا این کلمه امر همزه و میم را، امرون، امره، یعمرو، آمر، مأمور، معنی امر چیه؟ میگه طلب انشائی. امره یعنی چی؟ یعنی طلب انشائی کرد. امرون یعنی چی؟ بگید طلب انشائی کردن. میگه دلیل چیه که امر یعنی طلب انشائی؟ میگه به دلیل تبادر. تبادر یعنی چی؟ موقعی که میگن امر زیدون بکرن، متبادر به ذهن چیه؟ متبادر به ذهن اینه یعنی طلب انشائی. امر زیدون بکرن یعنی آقای زید طلب انشائی کرد. حالا ما کار نداریم به درونش. متبادر به ذهن ما از کلمه امر زیدون فقط چیه؟ برون. امر زیدون یعنی زید طلب انشائی کرد. حالا در درونش طلب باشد یا نباشد، متبادر به ذهن ما اینه و تبادر هم علامت چیه؟ حقیقت. آقا جان حالا برای که بیشتر همش بری اکر مطلب بلند بشه، امر ذهن ما از امر تبادر میکنه به چی؟ نه چی؟ طلب انشائی یعنی طلب ایجاد شده. امره یعنی انشاء طلب کرد. یعمر انشاء طلب میکند. آمر انشاء کننده طلب. خب ذهن ما از امر سبقت نمیگیره، تبادر نمیکنه از امر طلب درونی. موقعی که میگه امر زیدون، به ذهن ما تبادر نمیکنه که این آقا در درونش طلب دارد، حالا چه انشا بکنه چه انشا نکنه. موقعی که میگن امر زیدون بکران، تو ذهن ما چی میاد؟ چون طلب انشایی داره، یعنی انشا طلب کرد. ما کار نداریم در درونش طلب باشه یا نباشه. این ویژگی اول. پس کلمه امر معنایش طلب چیه؟ انشا. امرون یعنی طلب انشایی کردن، امره طلب انشایی کرد، در درونش طلب باشه یا نباشه، یه امرو طلب انشایی میکنه. این ویژگی اول. ویژگی دوم، ویژگی دوم یه خطه. بر فرض که معنای امر، مراد از امر آقا چیه؟ کلمه امر، تنوز به صیغه نرسیدیم در باره بله. بر فرض معنای امر طلب باشد، انصراف به طلب انشائی دارد به خاطر کثرت استعمال. تمام شد. یه خطم توضیح بدید. آقا یه نفر میاد خیلی پافشاری میکنه، میگه معنی امر فقط طلبه. ما آقا تو ویژگی اول گفتیم معنی امر چیه؟ طلب انشائی. حالا یه نفر میگه آقا معنی امر طلبه. میگیم برفرضن که معنی امر طلب مطلق طلب، طلب خواستن، که خواستن با طلب انشائی سازگاری داره، با طلب حقیقی هم سازگاری داره. اگر یه نفر بیاد بگه معنی امر طلب هست، میگه خیلی خوب معنی امر طلبه، ولی این امر انصراف داره به طلب چی؟ انشائی. چرا؟ انصراف منشأ میخواد، منشأش کثرت استعمال. چون کثیرن کلمه امر در چی به کار میره؟ طلب انشائی. کثرت استعمال منشأ برای انصراف هست. انصراف داره به طلب چی؟ انشاء. متوجه شدید؟ این مطلب اول تمام شد. نسبت به طلب انشایی کمتره. نه نیست، یکیش اکثره. ما میگیم اکثره، بس هم بس موضوعیه. برو تو گذر خان، موقعی که میگم بهت امر کردم برو چای بیار، یعنی من طالب درونی هستم؟ واقعا همینجوره. موقع که یه نفر میگه امر زیدون، تو ذهنش منه که این آقای زید طالب درونیه. میگه اگه نبود که نمیگفتن. اینه تبادر دلیل وجدانی، انصراف دلیل وجدانی، کثرت استعمالش موضوعه. بیرید تفحص کنید، بعدا هم به ما اطلاع بدید. بله؟ کثرت استعمال که یه چیزی نیست که من و شما رو چونه بزنیم، صغرا و کبرا بیاریم. شما ادعای کثرت استعمال اون طرف میکنید که غلطه، متوجه هستی؟ ما ادعای کثرت استعمال این طرف میکنید که درسته. حالا مردم قاضی آقایون برن تحقیق بکنن که ابوالفضلی کثیرن و انصافن امر بیشتر نسبت به طلب حقیقی و انشاء بیشتر تو کدوم به کار میره؟ انشایی. انشایی. مطلب تمام شد. مطلب بعدی کاش عبارت میخوانید، یه که فهرستشو بگم. عبارت بخوانید. مطلب بعدی فهرسته، چیزی نداره. قشنگ رو اینها کار بکنید. الجهت الرابعه، جهت چهارون. از ظاهر، این کلمه از ظاهر میدونه کجای جزوه ها هستید شما؟ ویژگی اول گفتین کلمه امر معنیش چیه؟ طلب انشایی. به چه دلیل؟ به دلیل تبادر. این از ظاهر یعنی متبادر. میگه آقا کلمه امر همزه و میم و را معنیش چیه؟ طلب انشایی. امر زیدون یعنی زید طلب انشایی کرد، حالا در درونش طلب باشد یا نباشد. به چه دلیل کلمه امر معنیش طلب انشایی؟ به دلیل تبادر. این از ظاهر یعنی همین. از کجا رفتین تا کجا؟ از ظاهر متبادر به ذهن من، من صاحب کفایه. از ظاهر متبادر اینه ان الطلب الذي يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقيه. نقطه بذارید. متبادر به ذهن من این است که به تحقیق طلبی که می باشد اون طلب معنای لفظ امر طلبی که می باشد اون طلب معنای لفظ امر نیست، اون طلب طلب حقیقی. نقطه بذارید، یه خط چی میخواد بگه؟ آقا بحث ما در امر به معنای چیه؟ طلب. چون گفتی امر معانی زیادی داره، یکی از معانی امر چی بود؟ طلب. یادتونه؟ بحث ما در امر به معنی طلبه. میخوام این طلبی که معنی امره چه نوع طلبیه؟ صاحب کتاب میگه التبادر، که اون طلبی که معنی امره طلب حقیقی نیست. به دیوار دیگه عبارت بخونن جگرم خنک بشه. از ظاهرو به تحقیق طلبی که می باشد ها، و اون طلب دیگه من در حین ترجمه زمار بر میگردونن، نمیگن ضمیر به چی میخوره. طلبی که می باشد ها، و اون طلب معنی امر. امر یعنی چی؟ یعنی لفظ امر، همزه و میمورا، چون ما تنوز به صیغه نرسیدیم. طلبی که می باشد ها، و اون طلب معنای لفظ امر نیست، اون طلب یعنی اون طلبی که معنی لفظ امره نیست، اون طلب طلب حقیقی. نقطه بذاری. از این نیم خط به لطف خدا رد شد. این عبارت که میخونم بذاره تو پرانتز، الذی یکون طلبا بالحمل شایع صناعی، بذاره تو پرانتز. خب تمام شد. این میدونه چی رو میخواد بگه؟ میخواد نکته رو بگه. اگر شما طلب حقیقی رو بذارید موضوع، طلب رو برش حمل بکنید، بگید الطلب الحقیقی و طلبون، این چه نوع حملیه؟ حمل شایع صناعی. چرا؟ به خاطر که موضوع از افراد حقیقیه چیه؟ محموله. اصلا یکی از افراد حقیقیه طلب و مصداق اکمل طلب، طلب چیه؟ حقیقی. مثل زیدون انسانون، الطلب الحقیقی و طلبون، مثل اینه که شما بگی زیدون انسان، زید از افراد حقیقیه چیه؟ انسانه. طلب حقیقی هم از افراد حقیقیه طلبه. من تلاش خودمو کردم. الذی طلب حقیقی که می باشد اون طلب حقیقی، طلب می باشد، طلب به حمل شایع صناعی. چرا به حمل شایع میگن شایع؟ چون فراوانه. چون دلسه قبل عرض کردم 99 درصد حمله ها حمله چیه؟ شایع صناعیه. 1% حمله حمل اولی ذاتی. چرا میگن شایع؟ چون فراوانه. چرا میگن صناعی؟ چون در علوم این حمله خیلی با ارزشه. در علوم، در المنطق خوندید یادتون هست از صناعی. تمام. پس معنی طلب، این طلبی که معنی امر چه نوع طلبیه؟ بل طلب الانشائیه. نقطه بذارید. بل طلب الانشائیه یعنی بلکه طلبی که معنای امر است، طلب چیه؟ انشائی. امرون یعنی چی رفقا؟ طلب انشائی کردن. امره یعنی چی؟ طلب انشائی کرد. یامره یعنی چی؟ طلب انشائی میکنه. حالا این عبارت بده دیگه، حالا حواس رفقا جمع باشه. این عبارت که میخونم بذاره تو پرانتز، الذی لا یکون به هذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائیا. اینو بذاره تو پرانتز. عبارت بده، عبارت بد. اول از خارج بگم، این بعد موقعی که من از خارج میگم بعد میان رو عبارت، متوجه بشید که کجا عبارت بده. آقا اگر شما طلب انشائی رو بذارید موضوع، طلب رو برش حمل بکنه، این چه نوع حملیه؟ هیچی. حمل شایع نیست. چرا حمل شایع نیست؟ چون صاحب کفایه به تبعیت از ملا صدرا عقیدش اینه که حمل شایع شرطشیه موضوع فرد چی باشه؟ حقیقی، نه فرد انشائی. اگر شما طلب انشائی رو بذارید موضوع، طلب رو برش حمل بکنی، طلب انشائی طلب حقیقیه، طلب فرد انشائیه. فرد انشائی پس حمل شایع نیست. خب من یه نکته دیگه هم گفتم. گفتن در باب طلب انشائی فقط چه نوع حملی وجود داره؟ حمل اولی ذاتی. تازه اون حمل اولی ذاتی هم زمانی است که شما چی را حمل کنی بر طلب انشائی؟ طلب انشائی، نه طلب مطلق. اگه شما گفتی الطلب الانشائی و طلب انشائی، این میشه حمل اولی ذاتی. متوجه شدی؟ حالا به تو عبارت. الذی طلب انشائی که نمی باشد با این حمل، یعنی حمل شایع، طلب انشائی که نمی باشد با این حمل، طلب مطلق. ولی مطلق نیست، بدون قید. یعنی اگر حضرت عالی طلب بدون قید رو حمل کردید بر طلب انشائی، گفتی الطلب الانشائیو، طلب بدون قید بیارید طلبون، این حمل حمل شایع نیست. گفتم سرش چیه؟ سرش گفتم، ولی علت اون سر چیه دیگه نگفتم، ربطی به بحث ما نداره. الذي طلب انشائی که نمی باشد اون طلب انشائی با این حمل، نمی باشد طلب انشائی طلب بدون قید، هذا الحمل یعنی حمل چی؟ شائی. حالا ببین چقدر عبارت بده، بل طلبا انشائیان، بلکه طلب انشائی طلب انشائی، این تو ذهن میاد با توجه به عبارت که لا یکونو به هذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائیا، این تو ذهن میاد که اگر شما طلب انشائی را حمل کردی بر طلب انشائی، چه نوع حملیه؟ حمل شایع. درسته نه عبارت؟ این توهم میشه یا نمیشه؟ چون نگاه کنید میگه که الذی طلب انشائی با این هم طلب مطلق نیست، بلکه طلب چیه؟ انشاء. این ظاهرش اینه که یعنی با این هم طلب انشائیه، این ظاهر رو نگیرید، نارسای عبارته. چون اگر شما طلب انشائی را حمل کردید بعد طلب انشائی، بل اتفاق بحثی هم درش نیستا، جای توهم هم نیست. حمل طلب انشائی بر طلب انشائی حمل چیه؟ اولی ذاتیه، حمل شایع ثنایی نیست. خب پرانتز رو ببندید، احتیاج به توضیحی که دیگه نداره که، تمام شد. سواون، این سواون میدونید یعنی چی؟ سواون یعنی این، میخواد بگه که معنی امر طلب انشائیه. حالا شما این طلب انشائی به هر وسیله‌ای میخواد انشاء بکن، با لفظ امر انشاء بکن آمر رو که به کذا، با لفظ طلب انشاء بکن طلب تو من که کذا، با صیغه امر انشاء بکن اضرب کذا، یا با جمله خبریه که در مقام انشاء است ابراز بکن. مثلا بگو که ضرب که مطلوب، متوجه هستید؟ سواون اینو میخواد بگه، سواون انشأ، انشأ رو بزنید طلب، یا این سواون یه جور دیگه میتونید معنا کنید، غلط نیست، هر دو درست. میخواد بگه که آقا کلمه امر معنیش طلب حقیقی نیست، طلب انشائیه. حالا این طلب حقیقی به هر وسیله اظهار بشه، اصلا معنی امر طلب حقیقی نیست، ولی معنی اولی که عرض کردم بهتر. حالا این طلب انشائی به هر وسیله که میخواد ایجاد بشه، سواء انشأ مساوی است که ایجاد بشود طلب به صيغه افعل یک. یه مرتبه شما طلب انشائی میکنید با صيغه افعل، اسم این طلب انشائیتون امر، همزه و میم و را هست، یک. او به ماده طلب ایدو، یا به واسطه ماده طلب، یا مرتبه حضرت عالی میگه طلب تو من که کذا، الان طلب انشائیتون با چه وسیله است؟ طلب. به طلب انشائیتون میگن امر. سه، او به ماده تل امر، یا به ماده امر انشاء میکنید، حضرت عالی آمر که به کذا، همین طلب انشای معنی امره. او به غیره، یا به غیر این ستا، غیر این ستا مثال به چی زدم؟ جملات خبریه که در مقام چیه؟ طلب. بحثش میرسیم انشاءالله مفصلا. تمام شد. ولو ابیت، این ولو ابیت داره ویژگی دوم را میگه. ویژگی دوم چی بود؟ ما قبل از لو، قبل از لو گفتیم معنی کلمه امر چیه؟ طلب انشای. حالا اومدی یه نفر خیلی پافشاری بکنه، پاهاشو مثل گاو بزنه زمین، میگه حتما کلمه امر معناش طلبه، قید نزن، طلب، امر یعنی طلب. میگه خیلی خوب، اگر کلمه امر معنیش طلبه، ولی انصراف به کی داره؟ طلب انشای، معنیش اونه، معنی طلب حقیقی، ولی انصراف به طلب انشای داره، به خاطر کثرت چی؟ استعمال. ولو ابیت، و اگر امتناع کنی تو، یعنی هیچ چیزی را قبول نکنی، الا ان، مگر این حرف را، هیچ چیزی را قبول نکنی جز این حرف را، یعنی این حرف را بزنی، الا ان کونهی موضوعا للطلب، مگر ابا کنی تو، مگر از بودن امر، امتناع کردی تو از همه چیز مگر از این، از بودن امر موضوع برای طلب. و سلام، یعنی شما میگی من هیچ چی را قبول ندارم، از همه چیز امتناع میکنم مگر از این، از این، از کدوم حرف؟ آقا امر وضع شده است برای طلب، فقط اینو قبول دارم. طلب، ببینید داره لت طلب، یعنی مطلق طلب، نه انشائی. اگر یه نفر اینو بگه، ما میگیم فلا اقل من کونی منصرفا الی الانشائی منه عند اطلاقی، پس لا اقل است از اینکه امر انصراف پیدا کند به انشائی از طلب. یعنی انصراف داره به طلب انشائی. البته عند اطلاق چی؟ امر. یعنی هنگامی که کلمه امر اطلاق میشه بدون قرینه، انصراف داره به طلب چی؟ انشائی. عند اطلاق چی؟ امر. تمام شد؟ تمام. تا الان بحث ما درباره چی بود رفقا؟ امر، همزه و میم را. حالا بحث رو عوض کنیم، بریم سراغ کلمه طلب. تا و لام و با، طلب. کلمه طلب انصراف به چی داره؟ میگه کلمه طلب انصراف داره به طلب چی؟ انشائی. فهمیدی چی شد؟ نظیر داره میزنه ها. تا الان بحث ما درباره چی بود؟ امر. حالا میگه کلمه طلب هم، لفظ طلب تا و لام و با، اینم انصراف داره به طلب چی؟ انشائی. طلب زیدون، انصافا طلب زیدون یعنی چی؟ چی انصراف داره؟ به چی انصراف؟ یعنی طلب انشائی کرد. حالا همه که در درونش طالب باشد یا نباشد. کما چه حقیقتا بخواد چه نه، یعنی لفظ رو لفظ، یعنی انشا دیگه، انشا یعنی ایجاد لفظ. کما هوه، خیلی حرف میزنی، هوه رو بزنی، انصراف به طلب انشایی. اینا برای که یکم خستگیتون در بره. کما هوه، هوه رو بزنید، انصراف به طلب انشایی. همونطور که این انصراف به طلب انشایی وضعیت می باشد، یعنی وضعیت همینه. فی لفظ طلب ایزن، در کلمه طلب ایزن، ایزن یعنی مثل امر. تمام. چرا کلمه امر انصراف داره به طلب انشایی؟ و ذالک، این ذالک بنویسید انصراف در امر، نمیخوره به طلب، لفظ امر. و ذالک، و این انصراف در لفظ امر. چرا کلمه امر انصراف داره به طلب انشایی؟ چون بعدم میرسیم بحثش مفصلا که آقا انصراف منشأ میخواد، منشش یگان منشش کثرت چیه؟ استعماله. میفرمونده کثرت الاستعمال فی طلب الانشائی، به خاطر کثرت استعمال، اگه گفتید استعمال چی؟ امر، نه طلبا. به خاطر کثرت استعمال امر در طلب چی؟ انشائی. نقطه. تمام. تا الان بحثمون درباره چی و چی بود؟ امر و طلب، درسته؟ حالا بریم سراغ کلمه اراده. کلمه اراده یک کلمه چند حرفیه؟ پنج حرفی. متوجه هستی؟ میگه کلمه اراده انصراف داره، اول فضلی انصراف داره به اراده انشائی یا اراده حقیقی. بله، هر حق هم همینه. صاحب کفایی میفرمید که کلمه اراده انصراف داره به اراده چی؟ حقیقی. موقعی که میگن فلان کس اراده، اراده کرد، یعنی در درونش طالب هست. متوجه هستی؟ بله؟ نه، هم که نمیتونه، تبادر یه چیزی میکنه. تبادر که میدونه دلیل وجدانی است، کسی حق چونه زدن نداره. کما ان الامر فی لفظ الارادت الا عکس لفظ طلب، همونطوری که به تحقیق امر، ای امر یعنی قضیه، بنویسید ای امر یعنی قضیه، همونطوری که قضیه در کلمه اراده برعکس لفظ طلب هست. برعکس یعنی چی؟ یعنی طلب انصراف به چی داشت؟ انشائی. ولی اراده انصراف به چی داره؟ حقیقی. طلب برعکس لفظ طلب، مصابتی از امر نداریم. حالا کتابتون بعدش چی داره؟ الان عکس لفظ طلب بل منصرف یا ازل منصرف. کتابی که از هست خیلی بهتره. ول منصرف و انها عند اطلاقا هو الارادت الحقیقیه. این ول منصرف میخواد علت را بگه، میخواد بگه چرا برعکس لفظ طلبه. چرا؟ میگه چون، ولی باب میسید چون منصرف از اراده، هنگام اطلاق اراده هو اون منصرف اراده چیه؟ حقیقیه است. انشالله گرفتی. و اختلاف هما مطلب بعدیه. نه بفرمایید، ما اول بحثیم آقا جان، فهرستو بگیم بحثو تمام بکن، از اینجا حواستون جمع باشه ها. درباره طلب کلمه چند حرفیه؟ میگه پنج حرف. اما چه خاکی بزنم بر سرم؟ درباره کلمه طلب و کلمه اراده، حتما این سه حرفی است دیگه. درباره کلمه طلب و کلمه اراده دو نظریه است. یه کلمه معروف هم بذارید گوشش، چون آقای خویی یه نظریه دیگه داره. دو نظریه است. نظریه اول نظریه معتزله و اکثر علماء شیعه ایخد، نظریه دوم نظریه اشاعره و قلیلی از علماء شیعه. او قلیله کیه؟ مثل مرحوم سید در المحصول، مثل مرحوم خونساری در رساله که در مقدمه واجب دارن، و مثل مرحوم محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین. حالا این دو نظریه رو باید بگیم. نظریه اول چی بود؟ نظریه معتزله و اکثر علماء شیعه. آقا این یخد تو حفظ بشید، طلب و اراده مفهومن و انشاءن و خارجن یکی هستند. این نظریه اول. نظریه دوم بنویسید، طلب و اراده مفهومن و انشاءن و خارجن غیر از هم هستند. اینا رو باید توضیح بدیم. بریم سراغ اولی. نظری اول میگفت این کلمه طلب، این کلمه اراده از چند جهت گفتین یکی هستن؟
سه جهت.
یک، مفهوم. این کلمه خوب یاد بگیرید. این کلمه مفهومن اشاره داره به بحث لغوی، کلمه انشاءن اشاره داره به بحث اصولی، کلمه خارجن اشاره داره به بحث عقلی. اگه گفتی صاحبی که پای عزیز ستا بحث کدومشو مطرح کرده؟ بحث عقلی. قانون با کدوم بحث رو مطرح میکرد؟ اصولی. فهمیدی چی شد؟ مفهومن اشاره داره به بحث لغوی، انشان اشاره داره به بحث اصولی، بفرمایید خارجان اشاره داره به بحث عقلی. من همین نظریه رو توضیح میدم، نظریه دون دیگه خود به خود روشن میشه. مفهومن یعنی چی؟ این طلب و اراده مفهومن این همه یکی هستن. یعنی چی؟ یعنی آقا این کلمه طلب با کلمه اراده مترادفند. کلمه طلب و اراده چی هستن؟ معنیشون یکیه. چجوری انسان و بشر مترادفن؟ طلب و اراده هم چیه؟ مترادفن. و سلام دیگه میخواد بیشتر توضیح بدم؟ این بحث لغویه. بحث لغوی اینه بابا کلمه طلب با کلمه اراده هم معنی هن. معنیشون یکیه، مثل کلمه انسان و بشر، مثل کلمه لیس و اسد. این بحث لغوی. بریم سراغ انشان. انشان بحث اصولیه. انشان میدونید یعنی چی؟ یعنی طلب انشایی همون اراده چیه؟ انشاییه. طلب انشایی همون اراده چیه؟ انشایی. ببینید ایشون رو میکنه به مخاطبش، میگه اسقن الماء. اینجا به این طلبی که ایجاد شد به واسطه اسقنی میگین طلب چی؟ انشایی. بهش یه چیزی هم میتونیم بگیم، بفرمایید. اراده انشاییه. اینم انشاءن. طلب انشایی اراده انشایی است، اراده انشایی طلب انشایی. بریم سراغ خارجن. این خارجن منظورش از خارجن یعنی خارج از لفظ، اشاره داره به حقیقی. این بحث عقلیه. آقا طلب حقیقی تعریف چی بود؟ طلب درونی. طلب حقیقی همون اراده حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی در درون انسان یه صفت بیشتر نیست، یه خواسته بیشتر نیست. که اون خواسته چند تا اسم داره؟ دو تا اسم داره. میتونید بگید اون خواسته طلب حقیقیه، میتونید بگید اون خواسته اراده حقیقیه. فهمیدی چی شد؟ اینجا میگن طلب و اراده خارجن یکیه. مراد از خارج یعنی باطنن، نه یعنی بیرون از کله، یعنی تو حیات و تو مسجد و تو مدرسه. متوجه است؟ یعنی خارج از لفظ. توضیح دادن طلب و اراده خارجن یکی است. یعنی چی؟ یعنی در درون انسان، در درون انسان چند تا صفته؟ یه صفته. که اون یه صفت چند تا اسم داره؟ دو تا اسم داره. میتونه بگه طلب حقیقی، میتونه بگه اراده حقیقی. من یکم بیشتر توضیح بدم. ایشون تشنش در درونش طالب چیه؟ آبه. به این طلبی که درونی هست میگن طلب چی؟ حقیقی. شما بگو اراده حقیقی. فهمیدی چی شد؟ طلب حقیقی یعنی اراده حقیقی، اراده حقیقی یعنی طلب حقیقی، یعنی درخواست درونی. هر دوم یعنی درخواست چی؟ درونی. این عقیده اکثر علماش. حالا منشأ این بحث چیه؟ فردا مفصل وارد بحث میشن، ریشه یابی دقیق مفصل. این نظریه اول. نظریه دوم اینه که طلب و اراده مفهومن انشان خارجن دو چیزه. حالا توضیح بدیم. مفهومن دو چیزه یعنی مترادف نیستن. طلب و اراده مثل انسان است و گاو. انسان و گاو خب میگه درسته و تاییدم میکنه. انسان و بقر مترادفن یا متباین؟ متباین. طلب و اراده متباین. از ایس انشا، انشا بفرمایید، طلب انشاء یه چیزه، اراده انشاء یه چیزه دیگه است. خارجن توضیح بدید در درون انسان چند تا صفته؟ دو صفت. اسم یکیش طلب، اسم یکیش اراده. حالا این صفت کجا هست؟ تو ذهنتون باشه، عبارت میرزای نائینی، اول اراده است بعد طلب، اول اراده بعد طلب. یعنی ایشون موقعی که در درونش طالب آب، قبل از اینکه طلب داشته باشه در درونش اول اراده داره بعد طلب. شد دو تا صفت. فهمیدی چی شد؟ این سفر بخونیم. واختلاف هما فی ذلک. میدونید کی چیزی باعث شده که علما خیال کنن طلب غیر از اراده هست؟ انصراف. دیدن طلب انصراف به چی داره؟ مگه روشن نیست رفا؟ به طلب انشای. ولی اراده انصراف به چی داره؟ اراده. این انصراف باعث شده که بگن آقا طلب یه معنی داره، اراده یه معنی دیگه داره. معنی طلب طلب انشاییه، ولی معنی اراده اراده چیه؟ حقیقیه. عبارت اینو میخواد. خب حالا نمیتونیم که بس ول کنیم که اختلاف هما فی ذلک و اختلاف طلب و اراده. الان سری تمامش میکنم. و اختلاف طلب و اراده فی ذلک، ذلک یعنی انصراف، و اختلاف طلب و اراده در انصراف. الجع بعض اصحابنا، مجبور کرده از بعضی از اصحاب ما را، یعنی بعضی از علمای شیعه را مجبور کرده، الی المیله، به این که متمایل بشوند، الی ما ذهب الیه الاشاعره، تو به چیزی که رفتن به سوی اون چیز اشاعره. اون چیزی که اشاعره رفتن به سمتش کجاست؟ من المغایرت بین الطلب و الاراده. اشاعره عقیدهشون که طلب غیر از اراده است، مفهومن غیر، انشاءن غیر، خارجن هم غیر. اصلا خارجن اشاره به چی داره؟ حقیقی. حقیقی تو ذهنتون باشه. خلافاً لقاطبت، نظری اول، خلافاً لقاطبت اهل الحق و المعتزله. قاطبه یعنی چی رفقا؟ قاطبه یعنی همه، همه. ولی مراد از قاطبه در اینجا یعنی اکثر، چون همه شیعه قائل به اتحاد نیستند. خلافاً در حالی که مخالفند با اکثر اهل حق، یعنی شیعه و معتزله. مگه اهل حق و معتزله چی میگن؟ من اتحاده ما، از یکی بودن طلب و اراده. آقا طلب و اراده از چه جد یکی هستن؟ مفهومن و انشاءن و خارجن. حالا صاحب کفایه میگه مفصل، ما در کتاب فواید، صاحب کفایه یک کتابی داره به نام فواید الاصول، یک کتابی داره به نام فواید الاصول، متوجه هستی؟ میگه ما مفصلا در کتاب فواید الاصول اینا رو توضیح دادیم، ولی ممکنه کسی دسترسی به کتاب نداشته باشه، از دوره هر چی که اونجا گفتیم اینجا میگیم. فلا بأس به صرف عنان الکلام، اشکالی ندارد که ما برگردانیم ابصار سخن را به بیان چیزی که اون چیز حق است در مقام، اگرچه تحقیق کرده ایم ما اون حق را در بعضی از فوائدمان. مراد از بعضی از فوائد کتاب فواید الاصول، ما دو تا فواید الاصول داریم، یکی مال نائینه، یکی مال صاحب کفایه است. میگه حالا چرا حواله نمیدی به اون کتاب؟ میگه اگه حواله میدی مشکل پیدا میشه. الا ان الحواله، جز این که حواله دادن به اون کتاب، لما لم تكن عن المحظور خالیتن، چون که خالی از محظور نیست. چرا خالی از محظور نیست؟ ممکنه کسی نداشته باشه، مثل همه شما ها که ندارید. دارید؟ خب ندارید. دارید؟ خب الحمدلله، خدا رو شکر بکن. مگه ما بخیلیم؟ لما لم تكن عن المحظور خالیتن، چون که نمی باشد اون حواله خالی از محظور. زمار بزنید. ول اعادته، اتفاس بر حواله، ول اعادته لیست بلا فائدتین، و اعاده یعنی تکرار مطلب نیست بدون فائده. لیست هم دارم، ول اعاده لیست بلا، نباشد هم مهم نیست، شون لما بود. و اعاده نیست بدون فائده، بلی بدون فائده میسید برای عالم، و نیست بدون افاده، بلی افاده بنویسید برای متعلم، چون که نیست کان. ای کان جواب لماست، کان المناسب، هو اون مناسب، متعرض شدن هاهونا در کفایه ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی مثل فواید. فعلا نه، یه سفر توضیح دادیم، کتاب رو نبندید. فعلا ان الحق، کما این که این حق بر اون حق هست، اهل حق، همه زمائر میخوره به حق. وفاقا للمعتزله و خلافا لل، بگید اشاعره. خب اون حق میدونی چیه؟ یکی بودن طلب و اراده است. یعنی چی؟ از چه جد یکی هستن؟ حالا یکی کی میگه؟ به معنا این مفهومنه، به معنای این که لفظ طلب و اراده وضع شدن به ازا یک معنی، یعنی دو تا لفظن چند معنی دارن؟ آقا نمیگید آقا دو تا لفظن یه معنی دارن، مثل انسان و بشر، انسان و بشر دو تا لفظ چند معنی داره؟ یکی، مترادفن، این مفهومن. بریم سراغ خارجن. خارجن و ما به ازا احد ما فی الخارج، مراد از خارج چیه در اینجا؟ درون. درون اینا رو بنویسید، و اونی که به ازا یکی از این دو تا در درون می باشد به ازا دیگری، یعنی همون خواسته درونی که شما دارید، میگین این خواسته درونی ما به ازا طلبه، دقیقا همین خواسته درونی ما به ازا بگید ارادن هست. یعنی در درون انسان چند تا صفته؟ یه دونه صفت، که این یه دونه صفت هم ما به ازا طلبه، هم ما به ازا چیه؟ اراده است. و طلب این را سراغ انشائی، و طلب المنشأ اون طلبی که انشاء می شود به واسطه لفظ طلب یا به واسطه غیر لفظ طلب، عین اراده انشائی است. سرتون رو به درد نیارم. و بالجمله هما طلب و اراده متحدان مفهوما و انشاء و خارجا، یعنی نیم صفحه دیگه توضیح دادیم بس باشه. صلی الله علیه. فردا دیگه درس رو تکرار می کنیم به لطف خدا.